سره زموږ د لومړی خبري مجله وخت پاتې ورسید. دا د بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب
تشکر از شما. ساروان صاحب سلام عرض میکنم. صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. ما را همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 18 ماه سرطان سال 1391 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 8 ماه جولای سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از آغاز کنفرانس توکیو در مورد افغانستان خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت در آغاز مهمترین سرخط‌ها. کنفرانس بین المللی توکیو امروز در مورد افغانستان آغاز شد. 11 تن به شمول 4 کودک در نتیجه حملات مختلف افراد مسلح در افغانستان کشته شدند و تعداد تلفات سیلاب‌ها در روسیه به 105 تن رسیده است. مشروع خبرها. کنفرانس بین المللی توکیو صبح امروز با شرکت رئیس جمهور افغانستان، منشی عمومی سازمان ملل متحد و در حدود 70 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی از توکیو گزارش می‌دهد که بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در این کنفرانس گفته است اگر پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حمایت جدی از جامعه مدنی افغانستان صورت نگیرد، دستاوردهای 10 ساله و قربانی و مصارف مالی در این مدت ضایع خواهد شد. از جانب هم کویچیرو گمبا، وزیر خارجه ژاپن، دیروز ابراز امیدواری کرد که شرکت کننده های این کنفرانس تعهدات خود را با افغانستان در جریان این نشست اقتصادی ابراز کنند. من امیدوار هستم که در این کنفرانس تعهد دقیق و حمایت هر مؤسسه و هر کشور را به دست آوریم. در کنفرانس توکیو در حدود نماینده های 71 کشور شرکت دارند که برای کمک های 16 میلیارد دلاری تا سال 2015 میلادی تعهد خواهند کرد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. 11 تن از غیر نظامیان در نتیجه حملات مختلف افراد مسلح در افغانستان کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند دیروز در نتیجه حملات در مناطق مختلف 4 کودک و 1 زن کشته شدند. در مرکز ولایت فرا در نتیجه پرتاب 3 راکت به روز شنبه 1 زن کشته و 27 تن دیگر به شمول 3 پلیس زخمی شدند. عبدالرحمن جواندوی، سخنگوی والی فرا، گفت هدف حمله ساختمان مقام ولایت بود. دشمنان کشور ما 3 راکت پرتاب کردند و هدف آنها ساختمان مقام ولایت بود. خوشبختانه راکت ها به هدف اصابت نکردند، یعنی 2 راکت به دیوار ولایت و راکت سوم در یک بازار مزدحم اصابت کرد که در نتیجه آن 1 زن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. قربانیان همه افراد ملکی بودند. مقامات امنیتی ولایت هلمند در این حال گفتند دیروز در ولسوالی گرشک این ولایت یک کودک در نتیجه انفجار یک بم کنار جاده کشته شد و 3 کودک دیگر در نتیجه انفجار ماین در این ولایت جان دادند. مقامات نیروهای آیسف میگویند دیروز یک عسکر آنها در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شد. در خبرنامه نیروهای آیسف در مورد هویت عسکر کشته شده و یا محل دقیق حادثه معلومات دادن نشده است. با کشته شدن این عسکر نیروهای ناتو، شمار قربانیان نیروهای بین المللی در جریان امسال در افغانستان به بیش از 227 تن رسیده است. حالا هم خبرهای منطقه و جهان. مقامات روسیه میگویند در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ناحیه کراسنودار در جنوب روسیه بیش از 105 تن کشته و بیش از 13,000 تن دیگر از این باران‌ها متاثر شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم را با مقامات وزارت حالات اضطرار و سایر مؤسسات به روز شنبه توسط هلیکوپتر به مناطق سیلاب زده سفر کرد. وزیر صحت عامه روسیه در مسکو گفت 91 تن دیگر زخمی شده و به شمول 14 طفل نصف زخمی ها داخل بستر شدند. مقامات روسیه هزاران تن از افراد نجات را برای جستجوی قربانیان به منطقه فرستادند. حداقل 60 تن به روز شنبه در نتیجه خشونت ها در سرتاسر سوریه کشته شدند. ناظرین حقوق بشر سوریه میگویند در میان کشته شده ها 31 تنشان افراد ملکی و 19 تن دیگر عسکر و 10 تن دیگر هم شورشی و مخالفین رژیم شاملند. این کشتار در حال صورت میگیرد که نیروهای سوریه بعض قسمت های ولایت نارام حلب را بمباران کردند. در این حال پلیس لبنان میگوید در نتیجه شلیک توپ ها و راکت ها که بروز شنبه از داخل خاک سوریه به شمال لبنان صورت گرفت، 2 دختر در این کشور کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یکی از بزرگترین کنفرانس‌های اقتصادی در مورد افغانستان امروز در شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد. انتظار می‌رود شرکت کننده های کنفرانس توکیو در مجموع 16 میلیارد دلار را برای 4 سال در امور بازسازی و انکشافی افغانستان تعهد کنند. مردم و کارشناسان انتظارهایی از این کنفرانس دارند، اما دیدگاه شما را از مردم هنوز هم منفی است.
در قدم نخست بالای امنیت افغانستان در کنفرانس توجه جدی شود.
زمینه کار و اشتغال در امید کمک هایی صورت میگیرد مساعد شود.
تحلیلگران موقف را که وزیر خارجه امریکا برای افغانستان راه کرده مورد استقبال قرار دادند. یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید اگر عواید نفت خام ایران با تهدید مواجه شود، تنگی هرمز را خواهد بست. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کنفرانس بین المللی توکیو صبح امروز با شرکت رئیس جمهور کرزی، منشی عمومی سازمان ملل متحد و در حدود 70 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی از توکیو گزارش می‌دهد که بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در این کنفرانس گفته است اگر پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حمایت جدی از جامعه مدنی افغانستان صورت نگیرد، دستاوردهای دساله و قربانی و مصارف مالی در این مدت ضایع خواهد شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان میگوید در عرصه های امنیتی و انکشافی پیشرفت های در افغانستان صورت گرفته، اما اگر حمایت از آن ادامه نیابد این دستاوردها از بین خواهد رفت. بریم به توکیو. امیحال زبیر جمن خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای جمن سلام، بفرمایید که تابال در کنفرانس توکیو چی گپ های صورت گرفته؟
بله، طوری که شما فرمودین فیلحال هم سخنرانی ادامه داره از طرف نماینده های کشورهای مختلف و سازمان های مختلف که در کنفرانس اشتراک کرده. تا حال در بخش اول کنفرانس رئیس جمهور کرزی به صدر اعظم ژاپن، سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون، وزیر خارجه امریکا، وزیر خارجه پاکستان و وزیر خارجه ایران و بعضی دیگر هم صحبت کرده. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود از جامعه جهانی خواست که برای 10 سال آینده یا 10 سال بعد از 2014 که حکومت افغانستان او را دوره تحول می نامه حمایت خود را به افغانستان ادامه بده. او گفت که دورنمای استراتژیکی برای انکشاف اقتصادی افغانستان تهیه شده که یک سند پروگرام های انکشافی مختلف هم تهیه شده که در کنفرانس توکیو امروز سرشان بحث میشه و به او را از طرف حکومت افغانستان ارائه میشه. اونا از اشتراک کننده ها و جامعه جهانی خواستن که از این دورنما استراتژیک و از این سند حمایت کند، حمایت مالی کند. در این سند پروگرام های مختلف جا داده شده در بخش کاریابی، تقویت زیربناها، انکشاف منابع بشری، در بخش تعلیم و صحت، همچنان سرمایه گذاری در بخش معادن و انرژی. وی گفتن که وعده سپردن و یک بار دیگه گفتن که در دو سال آینده که در حکومت باقی میماند در رأس حکومت مبارزه با فساد اداری را جدی به پیش میبره و همچنان گفتن که فساد اداری یکی از مشکلاتی است که قانونمندی نهادهای دولتی افغانستان را زیر سوال برده و در بخش قانون، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در دو سال آینده جدی کار خواهد کرد. و بعضی مشکلات هم یادآور شد، گفتن که تا حال افغانستان با آن روبرو هستن و نامنی دوامدار را یکی از چالش های بزرگی دانست که افغانستان با آن روبرو هستن و گفتن که در همه ساحات انکشاف را یک مانع انکشاف شده و گفت که تا حال همین خطراتی که در منطقه و افغانستان و همچنان منطقه تهدید میکنه وجود داره و خصوصا تروریسم و افرادگرایی، و گفت که امی خطرات تا که لانه های و همچنان حمایتی که در بعضی جای منطقه از آن صورت میگیره تا که ختم نشوه امی تهدیدها هم ختم نخواهد شد.
بله جمان صاحب، چون کنفرانس روی مسائل اقتصادی در افغانستان تمرکز میکنه، با توجه به موجودیت فساد اداری در افغانستان و درخواست 16 میلیارد دلاری حکومت افغانستان، آیا جامعه بین المللی چه فکر میکنین، حاضر است تا این مقدار پول را با افغانستان کمک کنه؟
بله فکر میکنم امی مسئله فساد اداری چیز مشکلی است که کمک های آینده را متاثر خواهد کرد. اما امروز که کنفرانس جور شده، هدف شمی است که بالاخره بعد از 2014 به افغانستان کمک های مالی صورت بگیره. یا در این کنفرانس ارقام مشخص ارائه خواهد شد، یعنی بعضی راپورا نشر شده که از نقل مقامات ژاپنی که 16 میلیارد دلار تعهد نو و جدید خواهد داشت در کنفرانس توکیو. این بعدا شاید اعلان شود، نتایج کنفرانس توکیو که اعلان میشه می گپا واضح خواهد شد. چیزی که مهم است و معلوم میشه در سخنرانی ها و همین گپ است که تاکید جامعه جهانی و شرط جامعه جهانی برای دوام کمک های اقتصادی همین مبارزه با فساد اداری است که سر حکومت افغانستان همین تاکید زیاد صورت گرفت. هم بان کی مون امیر یادآور شد که باید در بخش حکومتداری خوب کارها صورت بگیره، هم وزیر خارجه امریکا که عمدترین کمک کننده افغانستان است امیر یادآور شد که کرزای می تعهد سپرده و باید در این بخش کار شوا و جدی مبارزه شوا.
بله با تشکر فراوان از شما زبیر جمن، خبرنگار رادیو آزادی از توکیو با ما شما بود. انتظار می رود در کنفرانس بین المللی توکیو شرکت کننده ها در مجموع 16 میلیارد دلار را برای 4 سال در امور بازسازی و انکشافی افغانستان تعهد کنند. کشورهای کمک کننده در این کنفرانس روی حصول حسابدهی متقابل نیز تاکید خواهند کرد. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
توکیو مرکز ژاپن امروز میزبان یک کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان است. نمایندگان اشتراک کننده 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی جمعاً بیش از 16 میلیارد دلار برای 4 سال یعنی تا سال 2015 میلادی در این کنفرانس تعهد خواهند کرد. گویچیرو گیمبا وزیر خارجه ژاپن به روز شنبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت ژاپن تا اندازه 3 میلیارد دلار برای 5 سال یعنی تا سال 2016 میلادی برای افغانستان کمک خواهد کرد. وزیر خارجه ژاپن گفت این اندازه پول خلایی را که بانک جهانی و حکومت افغانستان گفته بودند برای امور انکشافی افغانستان ضرورت است پر خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که همراه با بانکیمون سرمنشی ملل متحد و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس توکیو شرکت دارند، سالانه 4 میلیارد دلار کمک های اقتصادی برای افغانستان تقاضا نموده است. وزیر خارجه ژاپن گفت ژاپن برای ایجاد یک چارچوب اصولی که شامل دهه تغییر و دیگرگونی بعد از سال 2015 میلادی می باشد باید کمک نماید.
سرخط خبرها، کنفرانس بین المللی توکیو صبح امروز با شرکت رئیس جمهور کرزی منشی عمومی سازمان ملل متحد و در حدود 70 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف آغاز شد. 11 تن از غیر نظامیان در نتیجه حملات افراد مسلح در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند دیروز در نتیجه حملات در مناطق مختلف کشور 4 کودک و 1 زن نیز کشته شدند. مقامات نیروهای آیسف از کشته شدن یک عسکر خود در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان خبر می دهند. مقامات روسیه می گویند در نتیجه ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب در ناحیه کراسنودار در جنوب روسیه بیش از 105 تن جان دادند. و حداقل 60 نفر دیروز در نتیجه خشونت‌ها در سرتاسر سوریه کشته شدند. ناظرین حقوق بشر سوریه میگویند در میان کشته شده‌ها 31 تنشان افراد ملکی، 19 تنشان عسکر و 10 تن دیگرشان شورشی و مخالفین رژیم بشار الاسد شاملند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مقاله را به قلم راین کراکر سفیر آمریکا در افغانستان نشر کرده است. کراکر در این مقاله درباره فعالیت کارشناسان ملکی آمریکا در افغانستان و اهمیت خدمات آنان نوشته است. کراکر می نویسد او در اجلاس اداری هفتوارش دو کار می کند. یکی نامهای دوستان و همکارانش را که اکثرا کارشناسان نظامی و یا هم ملکی اند و جانهایشان را در افغانستان از دست دادند به آواز بلند می خواند و دوم کسانی را خوش آمدید می گوید که کارشان را تازه با وزارت خارجه، اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و دیگر سازمانهای آمریکایی در افغانستان آغاز کردند. بنوشته راین کراکر این افراد دور از خانه و خانواده‌هایشان هر هفته 6 یا 7 روز و هر روز بیشتر از 16 ساعت کار می‌کنند. محل زندگی آنان کانتینرهای سیار است. بنوشته راین کراکر این افراد از همه تهدیدهای آگاهند که کارمندان سفارت آمریکا در کابل با آنها روبروند. در این مقاله راین کراکر که در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده همچنان آمده است کار این افراد دشوار است و افغانستان هم جای سخت برای کار و زندگی است، اما نمیتوانیم نقش افراد را نادیده بگیریم که برای رسیدن به هدف ما که ایجاد یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و موفق است تلاش میکنند. راین کراکر مینویسد اکنون نیروهای امنیتی افغان مسئولیت حفظ امنیت 75% نفوذ کشورشان را به دوش دارند و در گذشته هیچگاه به پیمانه امروز برای افغانها زمینه خدمات صحی و تعلیم و تربیه مساعد نبود است. در ادامه مقاله آمده است با وجود همه تهدیدها در افغانستان سربازان آمریکایی همراه با همکاران افغانشان از چهار دیواری های امنیتی بیرون شده و مردم را در ساختن خانه ها، کانال ها و سیستم های آبرسانی یاری می رسانند. هم روزنامه گاردین چاپ انگلستان به پاکستان توجه کرده و مقاله نوشته است درباره راهی که شمال پاکستان را با چین وصل میکند. در مقاله آمده است این سرک در ظرف 20 سال ساخته شده و مهمترین و بزرگترین پروژه مهندسی قرن 20 در پاکستان است. به نوشته گاردین در هنگام ساختن این سرک تعداد زیادی از کارگران جانهایشان را از دست دادند و در نتیجه دیگر رویدادها از جمله افتادن سنگ از کوه گفته می شود که در هر کیلومتر این سرک یک تن کشته شده است. روزنامه می افزاید چین و پاکستان هر دو درباره اهمیت این سرک فکر کرده بودند. چین این سرک را شاهراه دوستی نامگذاری کرده و از طریق همین شاهراه نه تنها راه ابریشم قدیم را دوباره احیا کرده بلکه از این طریق راه خود به بندر گوادر را نیز باز کرده است. واشنگتن پست می نویسد این شاهراه برای پاکستان نیز زمینه آن را مساعد ساخته است تا دوستی خود با همسایه بزرگ شمالیش چین را مستحکم سازد، مخصوصا که چین با هندوستان رابطه خیلی خوب ندارد.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش ها در مورد افغانستان را ادامه می دهیم. یکی از بزرگترین کنفرانس های اقتصادی در مورد افغانستان صبح امروز با شرکت رئیس جمهور کرزی و نماینده های در حدود 70 کشور و سازمان های مختلف در پایتخت ژاپن آغاز شد. شمار از کارشناسان و مردم در شهر کابل از برگزار کننده های این کنفرانس می خواهند تا برای نحوه مصرف کمک های جامعه بین المللی در افغانستان یک میکانیزم حسابدهی را ایجاد کند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر از کمک های جامعه بین المللی که قرار است در کنفرانس توکیو تعهد شود، مانند کمک های سالهای گذشته نظارت نشود، تلاش های جامعه بین المللی در قبال افغانستان نقش بر آب خواهد شد. جمشید حبیبزاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو برای افغانستان، شماری از کارشناسان و مردم عام شهر کابل از جامعه جهانی خواستند که از نحوه کمک‌هایی که قرار است در این کنفرانس تعهد شود، نظارت جدی نمایند. این باشندگان و کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که باید در کنفرانس توکیو یک میکانیزم حسابدهی دقیق برای نحوه مصرف کمک‌های مالی جامعه جهانی در افغانستان ایجاد شود. آنان کارکردهای 10 سال گذشته حکومت افغانستان و شیوه مصرف پول‌های کمک شده به افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. 3 تن از باشندگان شهر کابل در این مورد چنین میگویند:
اما خواست ما، درخواست ما همی است که در قدم نخست بالای امنیت افغانستان در کنفرانس توجه جدی شود.
خب طبعا توقع هر جوان همی است که از همچه کنفرانس ها که زمینه کار و اشتغال در همی کمک هایی که صورت میگیرد برای مساعد شود.
شرط سیاسی از یاییست که دولت افغانستان تعهد بگیرد که کمک هایی که میکنه شفاف باشه و درای درست مصرف شود.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی کشور برگزاری کنفرانس توکیو را برای آینده افغانستان با اهمیت خواندند. در این حال این کارشناسان میگویند که در کنفرانس توکیو یک سلسله پیش شرط های چون برگزاری انتخابات شفاف، حکومتداری خوب و مبارزه جدی در مقابل فساد اداری نیز از سوی کشورهای کمک کننده مطرح می شود. سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کنفرانس توکیو یک نقطه پایان کمک های رایگان کشورهای خارجی به افغانستان است. حکومت افغانستان یک طرح چند ماده‌ای را جهت ارائه به اشتراک کنندگان کنفرانس توکیو ترتیب داده است. در این حال شماره از احزاب سیاسی افغانستان طرح ترتیب داده شده از سوی حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که حکومت در هنگام ترتیب این طرح با نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کشور مشوره نکرده است.
وزیر خارجه امریکا افغانستان را متحد عمده کشورش خارج از چارچوب ناتو عنوان کرده است. در جریان سفر هیلری کلینتون، وزیر خارجه امریکا، با کابل و دیدار با رئیس جمهور کرزی، این دیپلمات ارشد امریکایی موقف افغانستان را بیشتر با ایالات متحده مشخص ساخت. در این میان کارشناسان افغان انتخاب افغانستان از سوی امریکا به عنوان مهمترین متحد آن کشور خارج از چوکات ناتو را مورد استقبال قرار دادند و میگویند با این کار افغانستان از ثبات سیاسی خوب برخوردار خواهد شد. اینکه کارشناسان این موقف تازه افغانستان را به کدام دیدگاه می نگرند در گزارش از فریبا واحدی بشنویم.
شماره از کارشناسان افغان میگویند که افغانستان به عنوان مهمترین متحد امریکا خارج از چوکات ناتو نه تنها برای افغانستان مهم است، بلکه به گفته آنان این اقدام برای غربی ها نیز مهم می باشد. پس از نافذ شدن سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به گونه رسمی افغانستان را به حیث متحد مهم خود اعلام کرده است. نصرالله استانکزی، استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با اعطای این لقب برای افغانستان، امریکا در آسیا به موقعیت استراتژیک دست خواهد یافت و این کشور از مداخله همسایه هایش رهایی حاصل می کند.
بود این کلمه امریکا میخواهی را ثابت بزنه که متحد اساسی و اولیش در منطقه افغانستان باقی میمانه و از طرف دیگه هم برای توکیو غیر مستقیم پیام میده تا به عنوان یک متحد بیرون از شوکات ناتو برای اعضای ناتو که برای دوران تحول که 10 سال در بر خواهد گرفت به این دوره افغانستان از نظر اقتصادی کمک بکنه.
احمد سعیدی یکی از کارشناسان دیگر به این پیشرفت ها امیدوار است و میگوید که این مسئله برای کشورهای همسایه و منطقه پیام است که پس از این افغانستان تنها نبوده بلکه یک متحد قوی را در کنار خود دارد.
اهمیت پیام این است که بعد از این جمهوری اسلامی افغانستان در خرید و فروش سلاح های ناتو دسترسی می داشته باشه و دست باز می داشته باشه و همچنان در پروگرام های ارتقای ظرفیت نظامی می تانه افغانستان همکاری قوی و مشترکی باشه با ناتو و از طرف دیگه دنیایی که یا کشورهایی که در امور افغانستان مداخله می کنن بعضی به این نتیجه می رسن که افغانستان همکاری قوی خارج از تشکیل ناتو برای ناتو هست.
افغانستان در حال به این انکشاف تازه دست یافته است که به خاطر بیرون شدن نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی نگرانی های به میان آمده است. این هراس وجود دارد که کشورهای ایران و پاکستان یک بار دیگر افغانستان را درگیر جنگ های داخلی نسازند و دستاوردهای 10 ساله را با آب یکسان نکنند.
یک مقام ارشد نظامی ایران میگوید اگر عواید نفت خام ایران با تهدید مواجه شود تنگی هرمز را خواهد بست. جنرال حسن فیروزآبادی لویدرستیز نیروهای مسلح ایران این موضوع را دیروز ابراز کرد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال فیروزآبادی لویدرستیز نیروهای مسلح ایران در اشاره به عواید نفت خام این کشور گفت ایران عاقلانه عمل میکند و این راه را که 40% انرژی جهان از آن میگذرد نمیبندد مگر اینکه منافع ایران به خطرات جدی روبرو باشد. چند تن از قماندانان و مقامات رسمی ایران اصرار کردند که اگر تأسیسات اتمی ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد بستن تنگی هرمز یک گزینه برای ایران خواهد بود. جنرال فیروزآبادی لویدرستیز نیروهای مسلح ایران به روزنامه خراسان گفته است آنچه را که همکاران وی در ارتباط به بستن تنگی هرمز بیان کرده ماموریتی را برملا می سازد که آنها برای انجامشان موظف شدند. او افزود دستور انجام این ماموریت یعنی بستن تنگی هرمز تنها پس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تصویب رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای صادر می شود. جنرال فیروزآبادی گفت اظهارات قماندانان نظامی ایران بر تصمیم در مورد بسته کردن تنگی هرمز تاثیر ندارد و چنین تهدیدهای به طور منظم افزایش قیمت نفت را در بازارهای جهانی به همراه داشته است. کارشناسان به این باورند ایران که تمام صادرات نفت خود را از طریق تنگی هرمز انجام می دهد امکان دارد اولین قربانی هر اختلال در انتقال نفت از این تنگی باشد.
رنگ های زندگی.
علاقمندان برنامه رنگ‌های از زندگی، امروز با سرمحقق عبدالصابر جنبش هستیم، یکی از محققین افغان. جنبش سیاست افغانستان چگونه دیدیم؟
انسان به سیاست نمیتونه زندگی کنه. من شخصا نمیتونم به سیاست یک روزم زندگی کنم. سیاست مدارای ما یک تعدادش در گذشته معامله کرده، زمانی به نداشتن پیران سرخ مردم اذیت کردن و زمانی به داشتن برود یک آدم اذیت کردن، کلی ازیا به خاطر گرفتن قدرت بوده.
در زندگی امون روزی که خوش بودین کدام روز بوده؟
امون روزی که ما خوش بوده شکست طالب بوده در افغانستان.
به موسیقی و فیلم و تلویزیون یک پا علاقه ندارین؟
خیلی صاحب علاقه دارم. من به تلویزیون و به رادیو هیچ از پولی گوشم دور نیست. تلویزیونم میبینم، البته فیلم نمیبینم، فیگان فیلم افغانی میبینم. عمدتاً گفتمان ها با میزای گرد بحثای سیاسی را 99% تعقیب میکنم.
چی فکر میکنین جنبش صاحب؟ چون خودتان زیادتر به سیاست علاقه داشتین و همیشه کارهای سیاسی کردین، خوش دارین که بچه هایتان کار سیاسی کنن؟
بچه های ما تفاوته که با ما دارن، یا هیچ به مطالعه علاقه ندارن.
پس ایره گفتم میتونین جنبش صاحب که مطالعه در زندگی ما یک نقش بسیار کلیدی و مفید را داره.
جانب ادر انسان محصول عصر است، باید جوانای ما ایست که مطابق شرایط خدا هر کنه. اگر ما مطالعه نکنیم انسان دیروز هستیم.
اگر ما میخواییم
آدم سال 1390 باشم، باید گپ هایی که در سال 1390 اختراعاتی که در سال 90 شده ما باید تیر یاد بگیرم.
تشکر جنبش صاحب،
بخیر باشید.
جاوید فیضی رنگ های زندگی را تهیه کرده بود. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. ساعت 8 صبح وقت کابل شد. امروز یک شنبه است و بعد از نشر خبرها برنامه میکروفون